سلام و عصر خوش، زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اعلان یک ائتلاف بزرگ در افغانستان، دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت بادغیس، وزارت تحصیلات عالی می گوید استاد شجاع الدین خراسانی به اتهام تجاوز جنسی از پوانتون نه بلکه از خانه اش بازداشت شده است، و تازه ترین جزئیات از انتخابات پاکستان و تاثیر گزینش صدر اعظم جدید پاکستان برای افغانستان. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها: ریاست جمهوری افغانستان در عکس‌العمل به ایجاد ائتلاف جدید از احزاب و چهره های سیاسی گفته که از هر اقدام آنها مطابق قوانین استقبال می کند. حزب عمران خان در انتخابات پاکستان پیشتاز است. فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید آماده مقابله با قوای امریکا میباشد. تفصیل اخبار: در عکس العمل به ایجاد یک ائتلاف جدید از احزاب و چهره های سیاسی، حکومت افغانستان میگوید در مطابقت با قوانین کشور و خواست مردم از هر اقدام احزاب سیاسی و فعالان مدنی استقبال میکند. ریاست جمهوری افغانستان در 4 سال گذشته در مسائل مهم و کلیدی کشور همیشه با احزاب سیاسی، شخصیت های جهادی و سیاسی مشوره و رایزنی را انجام داده و رئیس جمهور در آینده نزدیک نیز با آنها دیدار و ملاقات خواهد داشت. ائتلاف بزرگ ملی امروز در کابل اعلان موجودیت کرد. حزب جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم و جبهه ملی نوین این ائتلاف بزرگ را می سازند و به سوی انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 میلادی به پیش می روند. ریاست امنیت ملی یک استاد پوانتون را به اتهام تجاوز جنسی از منزلش بازداشت کرده است. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان با اظهار این مطلب گفت استاد شجاع الدین خراسانی به اتهام تجاوز جنسی از پوانتون نه بلکه توسط امنیت ملی از خانه اش بازداشت شده است. محمد ضیاء سایل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
یک جرم جنایی مربوط به شخص است و خارج از پوانتون صورت گرفته، تحقیقات امنیت ملی ادامه داره.
پیش از این گزارش ها به نشر رسیده بودند که شجاع الدین خراسانی استاد پوانتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی هنگام تجاوز جنسی بر یک محصل از داخل پوانتون بازداشت شده است، اما وزارت تحصیلات عالی این خبر را با این جزئیات تایید نمی کند. یک منبع امنیتی که نخواست از من نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت شجاع الدین خراسانی به اتهام سوء استفاده جنسی از محصلین بازداشت شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عمران خان در انتخابات پاکستان پیشتاز است. با وجود تأخیر در اعلان نتایج انتخابات سراسری پاکستان و اتهامات تقلب در این رقابت‌ها، نتایج ابتدایی آرای انتخابات ملی دیروز پاکستان نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان، بازیکن سابق تیم ملی کرکت این کشور، پیشتاز است. تا به حال نیمه از آرا شمرده شده است. حزب مسلم لیگ نواز شریف و دیگر احزاب نتایج انتخابات را رد کرده و ادعا می کنند که این انتخابات با تقلب و جعلکاری گسترده همراه بوده است. اما سردار محمد رضا رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان گفت جریان رایدهی 100% شفاف و عادلانه بود، اما نگفت که چی زمانی نتایج انتخابات را اعلان می کند. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید قوای آنها آماده مقابله با نیروهای نظامی ایالات متحده است اگر رئیس جمهور آمریکا با هشدار خود عمل کند. دونالد ترامپ چند روز پیش در توییتر خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشت که هرگز آمریکا را تهدید نکند، وگرنه با عواقب روبرو خواهد شد که در طول تاریخ کمتر کشور آن را تجربه کرده است. از قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس ایران که شاخه عملیات خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را رهبری میکند. امروز نقل قول شده که میگوید آقای ترامپ شما با کدام جرأت ما را تهدید میکنید و افزود ما در نزدیکی شما هستیم جایی که شما تصور کرده نمیتوانید. آقای سلیمانی گفت شما جنگ را آغاز کنید اما ما هستیم که جنگ را پایان میدهیم. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از هشدار خود از آمادگی برای مذاکره با ایران جهت رسیدن به توافق واقعی خبر داد. قاسم سلیمانی در فهرست سیاه واشنگتن قرار دارد. و رئیس جمهور آمریکا و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز توافق خود برای حل مسائل تجارتی از جمله در خصوص تعرفه کالاها خبر دادند. دونالد ترامپ و ژان کلود یونکر دیروز پیش از اعلان این مطلب برای 2 ساعت در قصر سفید با هم ملاقات کردند. ژان یونکر به خبرنگاران گفت:
We have identified a number of areas on which to work together.
ما عرصه‌های گوناگون را برای کار مشترک شناسایی کرده و به سوی صفرسازی تعرفه‌ها درباره کالاهای صنعتی به پیش می‌رویم که هدف اصلی ماست. ما تصمیم گرفتیم که همکاری خود را در بخش انرژی تقویت نماییم.
بر اساس توافق نامه ایالات متحده با برنامه های برای اعمال تعرفه ها به موترسازان اروپایی پیش نخواهد رفت و دو طرف برای حل مسائل تعرفه های ایالات متحده در مورد فولاد و آلومینیوم تلاش خواهند کرد. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اعلان یک ائتلاف بزرگ در افغانستان
با یک طرح واحد، با یک فکر واحد، با یک دید واحد، بعد با در آخر با یک تکت واحد با دیدار خود برآمدند.
دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت بادغیس و وعده پروژه های بیشتر.
قسط اول سرت القوی بود، امروز قسط دوم تانهدار شد. امروز 10 قسط دیگه قرض دارتان است. اون فردا هم خود زده.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید استاد شجاع الدین خراسانی به اتهام تجاوز جنسی از پوانتون نه بلکه از خانه اش بازداشت شده است.
موضوع از این بوده که قرار بوده که استاد خراسانی خانه ایشان از سوی امنیت ملی بازداشت می شه. یک قسم جرایم جنایی است مربوط به شخص است و خارج از پوانتون صورت گرفته.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پیروزیش را در انتخابات اعلان کرد. تأثیر گزینش صدر اعظم جدید پاکستان برای افغانستان چی خواهد بود؟
حکومت پاکستان در قبال افغانستان استراتژی خود داره و اگر نواز مه و هم عمران خان مه هر دیگه که مه بفکر نکنم که کدام تأثیر بسیار خاص داشته باشد.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را میشنوین. در بخش تکنیک میر احمد صافی با ما همکاری داره و به شما سلام میرسانم. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان امروز در کابل اعلان موجودیت کرد. در ائتلاف شماره از چهره های سیاسی مقامات بلندپایی حکومت فعلی و گذشته شاملند و میگن که پس از این از یک آدرس مشترک به مبارزه سیاسی خود ادامه میدن. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی گفته که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در تمام پروسه های مهم ملی نقش بازی خواهد کرد. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به روز پنجشنبه در کابل این اعلام موجودیتش در خصوص وضعیت امنیتی و سیاسی در کشور ابراز نگرانی کرد. عطا محمد نور از این ائتلاف و والی سابق بلخ می گوید که به اثر بی‌کفایتی حکومت وضعیت در افغانستان رو به خراب شدن می رود. وی می گوید که ائتلاف ایجاد شده از تمام امکانات و تاثیرگذاریش برای بهتر شدن وضعیت در کشور استفاده می کند.
شما می دانید که جنگ و فقر، تعصب و افتراق قومی، برتری‌جویی و منزوی ساختن دیگران حسب فیزیکی، حسب قومی، قدرت طلبی و سلطه‌جویی، همه سار قدرت به دست یک فرد، دو فرد، پنج فرد، همه به یک کشور بیداد میکنند و کشور به پقگاه سقوط نزدیک ساخته.
عبدالرشید دوستان معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، انوار لق هدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان، رحمت الله نویل رئیس پیشین امنیت ملی، هماین معاون اول ولسی جرگه، زیان مسعود ظاهر قدیر و شماره دیگر از سیاسیون در این ائتلاف شاملند. اعضای این ائتلاف میگن که بازودی ختمش خود را اعلام کرده و با دیگر گروه ها و جریان های سیاسی با تلاش هایشان ادامه میدهند. اعضای هم ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه گفته است از هر حرکت و جریان سیاسی حمایت میکند که برنامه های آن با قانون اساسی کشور مطابقت داشته باشد. در اعلامیه همچنان آمده است که حکومت در مسائل مهم سیاسی نظریات احزاب، جریان های سیاسی و مردم را در نظر گرفته است و مردم در انتخابات در مورد همه این مسائل قضاوت خواهند کرد. این در حالی است که پیش از این محمد اشرف غنی انتقادهای تند را با آدرس احزاب سیاسی مطرح کرده بود. اما محمد محقق از ائتلاف و معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که به حاشیه کشاندن احزاب و جریان های سیاسی از پروسه های ملی اساسی حکومت به هیچ وجه برای آنان قابل قبول نیست.
خوش حکومت باز باشد، فکر نکنه که چهار تا احزاب که آمد یک ورقه را داد یک پرخاش کنیم گم میشه. یه احزاب گم شدنی نیست. یا طرح احزاب سیاسی را قبول کنه، انتخابات شفاف بیاره که مردم اعتماد کنن و بفهمه که رأیشان تقلبی نشه. یا اگر نمیکنن باز منتظر اقدامات مدنی و صلح‌جویانه همه اقشار اینمی شورای ائتلاف ملی افغانستان باشه.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در حال اعلام موجودیت میکند که پیش از این نیز ائتلاف نجات افغانستان و برخی از ائتلافهای سیاسی دیگر اعلام موجودیت کرده، اما انتقادهای در مورد تاثیرگذاری آنها مطرح شده است. اما آقای محمد محقق میگوید که این بار حکومت خواستهای ائتلاف آنها را نباید بی ارزش بداند، زیرا آنان برای گرفتن حقشان از راه مشروع سیاسی متحدند و هرگاه به گفته وی این حق برایشان داده نشود آن را از راه زور به دست خواهند آورد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس جمهور غنی در سفر به ولایت بادغیس امروز برق وارداتی ترکمنستان در این ولایت افتتاح کرد. آقای غنی گفت که با افتتاح این پروژه ختم بی‌عدالتی ها در این ولایت جشن می گیرند. مقامات محلی در ولایت بادغیس گفتند که این پروژه بیش از 16,000 فامیل در این ولایت تحت پوشش قرار خواهد داد. شاپور صابر جزئیات دارد.
سرانجام پروژه برق وارداتی ترکمنستان به ولایت بادغیس پایان یافت. این پروژه روز پنجشنبه از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس افتتاح گردید. رئیس جمهور غنی افتتاح این پروژه را ختم بی‌عدالتی‌ها در این ولایت توصیف کرد.
ما امروز ختم یک بی‌عدالتی عظیم جشن می‌گیریم. این بی‌عدالتی چی بود؟ یکی از محروم‌ترین ولایت افغانستان زیادترین قیمت برق ادا میکرد. از 45 افغانی به 6 افغانی برق پایین میشه.
حکومت افغانستان حدود 8 سال قبل قرارداد 16 مگاوات برق را با ترکمنستان به امضا رسانده بود، اما کار این پروژه به خاطر مشکلات امنیتی طولانی شد. سب استیشن برق وارداتی ترکمنستان قلعه‌نو از سوی یک شرکت ایرانی موسوم به سانیر انجام شده است. باشندگان ولایت بادغیس از تلاش‌های حکومت افغانستان به خاطر اتمام کار این پروژه استقبال می‌کنند. نجم الدین برهانی و شمیل احمد مشعل دو تن از باشندگان بادغیس تاکید می‌کنند که موجودیت برق در این ولایت می‌تواند زندگی مردم را در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی بهبود بخشد.
خیلی خرسند هستیم و یکی از آرزوهای دیرینه مردم بادغیس است که امروز برآورده میشه.
با آمدن برق مردم بادغیس یک تحول بزرگی برای مردم بادغیس، هم از لحاظ امنیت، هم از لحاظ انکشاف و هم از لحاظ بازسازی میتونه رونما شود و این یک نوید خوبی برای آینده و برای این است که بادغیس یک سایه یا یک بندر تجارتی خوب برای کشور افغانستان میتونه باشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر تداوم پروژه‌های دیگر زیربنایی در این ولایت پافشاری دارد. آقای غنی به مردم این ولایت وعده سپرد که حکومت وحدت ملی افغانستان در نظر دارد تا با ختم کار سرک حلقوی لامان قیصار پروژه خط آهن ترکمنستان بادغیس را روی دست گیرد.
این قسط دوم است بر مردم بادغیس. قسط اول سرک حلقوی بود، امروز قسط دومتان ادا شد. آن روز ده قسط دیگه قرضدارتان است. اون فردا گفت خود زده. امروز روز تقلیل ادای یک قسط است.
رئیس جمهور افغانستان برخی از رقبای سیاسیش را به زورگویی متهم کرد و تاکید داشت که نظام حکومت کنونی بر اصل خدمت به مردم استوار است.
کار رئیس جمهور خاکساری است و خدمت است، نه زورگویی و قدرت پسندی. ما در خدمت آفریده شده نه بر تسلط. نظام جمهوری نظام خدمتکار است.
چاری مراد وزیر انرژی آب ترکمنستان که در مراسم افتتاح این پروژه به قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس سفر کرده بود بر تداوم همکاری کشورش با افغانستان تاکید ورزید. کار سب استیشن برق وارداتی ترکمنستان قلعه‌نو برزش نزدیک به 15 میلیون دلار آمریکایی از بودجه انکشافی وزارت انرژی آب افغانستان پرداخت گردیده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، ولایت بادغیس.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته استاد شجاع‌الدین خراسانی به اتهام تجاوز جنسی از پوانتون نی بلکه توسط امنیت ملی از خانیش بازداشت شده. زیا ساحل سخنگوی ای وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که پیش ازی هم در برابر ای استاد شکایات وجود داشت. یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که شجاع‌الدین خراسانی به اتهام سوء استفاده جنسی از موصلین بازداشت شده. در این حال برخی از اعضای اولسی جرگه میگن که این قضیه باید به گونه جدی مورد بررسی قرار بگیره. نصرت پارسا جزئیات داره.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید اگر در جریان بررسی ثابت شود که شجاع‌الدین خراسانی تجاوز جنسی انجام داده، باید بالای وی بر اساس قانون جزای سنگین تطبیق شود. محمد ضیا ساحل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این استاد از پوهنتون نه بلکه از خانه‌اش توسط امنیت ملی بازداشت شده است. به گفته ساحل بررسی‌ها تا حال درباره اتهام تجاوز جنسی به آقای خراسانی تکمیل نشده است.
موضوع ازی بود که قرار بود که استاد خراسانی خودشان از توی امنیت ملی بازداشت میشه. یک قسم جرایم جنایی است، مربوط به شخص است و خارج از پوهنتون صورت گرفته. تحقیقات امنیت ملی ادامه داره.
بر اساس گزارش ها شجاع‌الدین خراسانی استاد پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی هنگام تجاوز جنسی بر یک محصل از داخل پوهنتون بازداشت شده است، اما وزارت تحصیلات عالی این خبر را با این جزئیات تایید نمی کند. یک منبع امنیتی که نخواست از وی نام بگیریم به رادیو آزادی گفت شجاع‌الدین خراسانی به اتهام سوء استفاده جنسی از محصلین بازداشت شده است. منبع می‌افزاید که خراسانی بالفعل و در حالت نیمه برهنه بازداشت شده و فعلا در توقیف امنیتی ملی افغانستان است. از اینکه شجاع‌الدین خراسانی در توقیف است موفق نشدیم تا نظر او را بگیریم. پس از نشر گزارش‌ها در این باره شماره از کاربران صفحات مجازی نیز این رویداد را انتقاد کرده و گفتند در صورتی که این اتهام ثابت شود باید متهم مطابق قانون مجازات شود. در همین حال عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون دینی فرهنگی و تحصیلات عالی ولسی جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این قضیه باید به گونه جدی بررسی شود. وی میگوید نهادهای کشفی و مبارزه با جرایم جنایی باید در مقابل چنین رویدادها حساس باشند.
افغانستان در نفاذ قوانین پرانا کی باید
در روشنایی قوانین نفاذی کشور باید نهادهای کشفی و مبارزه با جرایم جنایی در این باره اقدام کنند و کسانی که چنین اعمال را انجام میدهند باید به جزای اعمال خود برسند.
باید اگر خپل اعمال رو جزابانی ورسید.
با این همه حسن مخلص یکی از روانشناسان میگوید چنین رویدادها روحی محصلین و خانواده ها را صدمه می رساند و در صورت اثبات جرم باید عامل آن در محضر عام مجازات شود. وی به رادیو آزادی گفت عملکرد غیر اخلاقی یک استاد باید تمام فضای تحصیلی را به اعتبار نسازد، بلکه مردم به خصوص محصلین باید به هدف آمدن اصلاحات مبارزه کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
اعضای اتحادیه شرکت های ساختمانی میگن که اگر حکومت به خواست های اونا جواب مثبت نده، اونا روز یکشنبه، البته یکشنبه آینده، خود در میتن. اعضای ای اتحادیه که از چندین روز به ای طرف در مقابل ساختمان ریاست تعمیرات وزارت داخله خیمه تحصن برپا کردن، میگن که از 4 سال به ای طرف وزارت داخله از اونا 7 میلیارد افغانی قرض دار است. وزارت داخلی افغانستان هم تایید میکنه که از سال 1391 به ای طرف برخی شرکت ها حدود 320 پروژه ای وزارت عملی کردن، ولی نسبت برخی مشکلات پول اونا پرداخته نشده. نصرت پارسا جزئیات داره.
مسئولان در اتحادیه شرکت های ساختمانی میگویند از یک طرف تهدیدهای مخالفان مصالح دولت و از سوی دیگر پرداخت نشدن پول های آنان از سوی وزارت داخله آنان را از زندگی خسته ساخته است. آنها هشدار میدهند که اگر حکومت پول های قرض آنان را ندهد خود را تشخوان زد. اعضای این اتحادیه که از چندین روز به این سو در مقابل ساختمان ریاست تعمیرات وزارت داخله خیمه تحصن برپا کردند، روز پنجشنبه با پوشیدن کفن به حکومت این هشدار را دادند. سید جواد معاون این اتحادیه که در حضور خبرنگاران اعلامیه را به گرفته بود گفت:
اگر حکومت تا روز یکشنبه تاریخ 7 اسد صدای ما را نشنید، دارلمان را کاملا مسدود می‌سازه و خود را یک جا با آتش می‌کشانه.
مسئولین اتحادیه شرکت‌های ساختمانی می‌افزایند از 4 سال به این سو وزارت داخل از آنان حدود 7 میلیارد افغانی قرض دار است و هیچ مسئول این وزارت تا حال برای پرداخت این پول اقدام نکرده است. داود توتاخل رئیس این اتحادیه می‌گوید این 7 میلیارد افغانی مربوط حدود 200 شرکت ساختمانی می‌شود که در 34 ولایت برخی پروژه‌های وزارت داخل را عملی کردند. به گفته وی عدم پرداخت این پول آنان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. توتاخل همچنان اضافه کرد که اگر حکومت خواستای آنان را نپذیرد در تمام ولایات دست به تظاهرات خواهند زد. برخی اعضای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی ادعا می‌کنند که در بدل پرداخت پول‌هایشان تا حال چندین بار از طرف ریاست تعمیرات وزارت داخله رشوه تقاضا شده، اما آنان به دادن رشوه حاضر نشدند. پیش از این هم از موجودیت فساد در مربوطات وزارت داخله گزارش‌های به نشر رسیده بودند. چند پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بدون ارائه جزئیات گفته است در وزارت داخله فساد گسترده موجود است و حکومت برای آوردن اصلاحات اقدام خواهد کرد. در همین حال وزارت داخله تایید میکند که از سال 1391 به این سو برخی شرکت ها حدود 320 پروژه این وزارت را عملی کردند و به نسبت برخی مشکلات پول آنان پرداخت نشده است. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پول های این شرکت ها به خاطر پرداخت نشده که در برخی پروژه ها و اسناد برخی شرکت ها مشکلات موجود بودند.
از سال 1391 تا سال 1395 متاسفانه حدود 320 پروژه در بخش تعمیرات و در بخش لوجستیک که در بخش کار شده اما پولش پرداخت نشده. دلیلی بوده که یک تعداد از این پروژه ها کارشان تکمیل نبوده، یک تعداد از اینا اسنادشان تکمیل نبوده و نمو بررسی هایی که گزارش هایی را که از مرکز و ولایات رسیده نواقص خود داشته.
آقای دانش می افزاید حالا یک هیئت برای بررسی این موضوع تعیین شده تا پول های این شرکت ها پرداخت شوند، اما مسئولین شرکت های ساختمانی می گویند پیش از این هم هیئت های در این راستا تعیین شده بودند که نتیجه آن صفر بوده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. 9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
Lee
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ساعت 5:24 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پیروزی خود در انتخابات او کشور اعلان کرد. بیشتر در مورد تحولات انتخابات از همکارم آرش همایون مشنوید.
بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پاکستان، حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ نواز پیشی گرفته و حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی که توسط بلاول بهوت‌زرداری رهبری می شود در ردیف سوم قرار دارد. با شمارش حدود 49% آرا، حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان تا اکنون 119 کرسی، حزب مسلم لیگ نواز 61 کرسی و حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی 40 کرسی آن را به دست آوردند. حزب مسلم لیگ نواز که توسط شهباز شریف برادر صدر اعظم سابق پاکستان نواز شریف رهبری می شود، شب گذشته اعلان کرد که انتخابات پارلمانی پاکستان با تقلب‌های گسترده همراه بود و نتایج انتخابات سال 2018 میلادی را نخواهد پذیرفت. رضا ربانی یک عضو ارشد رهبری حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی نیز گفته است انتخابات با تقلب همراه بوده است. متحده مجلس عمل که یک ائتلاف احزاب اسلامی پاکستان است و توسط مولانا فضل رحمان رهبری می شود گفته است در انتخابات تقلب صورت گرفته و با فراخواندن یک اجلاس این ائتلاف در مورد شیوه برخورد با نتایج انتخابات تصمیم گرفته خواهد شد. اما سردار محمد رضا رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور را 100% شفاف و عادلانه خوانده از ارائه معلومات در مورد وقت دقیق اعلان نتایج آن خودداری کرده است. در تاریخ 70 ساله موجودیت پاکستان با انتخابات پارلمانی 25 جولای بار دوم است که تغییر قدرت در این کشور به طور مسالمت‌آمیز صورت می‌گیرد. پارلمان پاکستان 342 کرسی دارد و برای احراز آن 3765 تن نامزد شده بودند. در این انتخابات حدود 106 میلیون باشنده پاکستان واجد شرایط رایدهی شمرده شده و در حدود 85 هزار مراکز رایدهی در سرتاسر این کشور رای دادند. با عقیده کارشناسان اگر هیچ یک از دو حزب پیشتاز برنده اکثریت مطلق نشوند، پیپلز پارتی در تشکیل حکومت ائتلافی نقش اساسی خواهد داشت. انتخابات پارلمانی اخیر در پاکستان عاری از خشونت‌ها نبود. بانک برای تأمین امنیت آن 371 هزار از هاکر توظیف شده بودند. در روز انتخابات در نتیجه انفجار در برابر یک مرکز انتخاباتی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان 10 تن کشته و زخمی شدند. قبل از آن نیز پاکستان در چند هفته اخیر شاهد خشونت‌ها و حملات بود و در نتیجه حملات خونین بالای فعالان سیاسی کمپاین‌های انتخاباتی و شمول نامزدان پیشتاز صدها تن در پاکستان کشته و زخمی شدند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شنونده عزیز، رهبرای اکثر کشورهای جهان از زندگی و چیزهایی که خوش دارن لذت میبرن. رهبرای ما و شما وره نیستن که روز تمام روز تشویش کنن و دست در گریبان با مشکلات باشن. اکثریت رهبرای جهان در کنار رعایت رژیم غذایی به ورزش میپردازن و بازیهای دلخواه خودم مثل اسب سواری، رانندگی، چیزهای مختلف انجام میدن. همکارم جاوید نعیمی جزئیات دارم.
برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دلخواه‌ترین ورزش هاکی رو یخ است و با این بازی آشنایی هم دارد، اما خودش بیشتر در جودو پیش رفته و چند مدال هم در گذشته گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا خیلی باسکتبال را دوست دارد. در دوره پوهنتونش خیلی این ورزش را تجربه کرده و زمانی که رئیس جمهور هم شد تلاش کرد باسکتبال را فراموش نکند. رئیس جمهور پیشین دیگر امریکا جورج دبلیو بوش بیشتر با بالینگ علاقه دارد. اکثر روزهایش را با این بازی سپری می کند. نرندر مودی صدر اعظم هند بیشتر کرکت را دوست دارد و این شاید خبر خیلی هم جالب نباشد، چون کرکت تقریبا ورزش درجه یک در هند است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بیشتر فوتبال دوست دارد، اما کمتر خودش به ورزش پرداخته است. خانواده شاهی بریتانیا، یعنی شاهزاده چارلز، ویلیام و هری، همه‌شان بازی پولو را دوست دارند. پولو از بالای اسب بازی می شود و قواعد مانند هاکی روی سبزه دارد، اما هیچ بازیکن نمی تواند در جریان بازی از اسبش پایین شود. بالاخره فیدل کاسترو رهبر پیشین کیوبا علاقمند سرسخت بیسبال بوده. او بارها تلاش کرده تا این ورزش را به صورت حرفه‌ای در امریکا بیاموزد، اما هر مرتبه رد شده است. بیسبال مشابهت زیاد به کرکت دارد و اکثرا در کشورهای آمریکایی بازی می شود.
شنیدین که رئیس جمهور پوتین هاکی روی یخ خوش داره، اوباما باسکتبال خوش داشت، نریندرا مودی کرکت خوش داره و همکار مقیم نایب که به استودیو آمده خبر از یاد خوش داره و با سرخط خبرها با شماست.
در عکس العمل به ایجاد یک ائتلاف جدید از احزاب و چهره های سیاسی، حکومت افغانستان میگوید در مطابقت با قوانین کشور و خواست مردم از هر اقدام احزاب سیاسی و فعالان مدنی استقبال میکند. ریاست امنیت ملی یک استاد پوهنتون را به اتهام تجاوز جنسی از منزلش بازداشت کرده است. عمران خان در انتخابات پاکستان پیشتاز است. با وجود تأخیر در اعلان نتایج انتخابات سراسری پاکستان و اتهامات تقلب در این رقابت ها، نتایج ابتدایی آرای انتخابات ملی دیروز پاکستان نشان می دهد که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، بازیکن سابق تیم ملی کرکت این کشور، پیشتاز است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید قوای آنها آماده مقابله با نیروهای نظامی ایالات متحده است اگر رئیس جمهور به وجدان خود عمل کند. رئیس جمهور آمریکا و رئیس کمیسیون ایتالیای اروپا دیروز از توافق خود برای حل مسائل تجارتی از جمله در خصوص تعرفه های کالا خبر داد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، همکارم آرزو غیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
قرار است تیم ملی افغانستان در 30 دیدارشان شام امروز با ایران به میدان برود. ملی پوشان فوتبال افغانستان در 2 دیدارشان در رقابت های جام مرکز آسیا قرقیزستان را شکست دادند. به اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتبال 15 سال این کشور در 2 دیدارشان در رقابت های جام مرکز آسیا که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده است، 2-1 قرقیزستان را شکست دادند. این رقابت ها با اشتراک تیم های افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، قرغزستان و ترکمنستان و میزبانی ازبکستان از روز یکشنبه آغاز شد و قرار است تا 5 دیگر ادامه یابد. مسابقات نهایی بازی های یک روزه غازی امان‌الله خان فردا میان تیم های بست و اسپینغر انجام می شود. تیم اسپینغر که از آغاز دارنده امتیاز بازی در مسابقه نهایی بود، روز گذشته تیم آمو را نیز با تفاوت 5 شکست داد. در این مسابقه تیم آمو در 50 تعیین شده 346 دوش انجام داد و 7 بازیکنش را از دست داد. اما در مقابل سمیولا شینواری عضو تیم اسپینغر با انجام 192 دوش توانست هدف را تکمیل و برنده مسابقه شود. قبل از آن تیم بست با شکست دادن تیم آمو به دور نهایی این مسابقه راه یافته بود. و در اخیر ریاست فدراسیون فوتبال ولایت غور یک تورنمنت 5 فوتبال تحت نام رستگاری در المست را راه اندازی کرده است. عبدالاحد همتی مسئول فوتبال زون غرب با رادیو آزادی گفت که این تورنمنت میان 6 از ولسوالی‌های این ولایت با حمایت دفتر یونسف و بخش تدارکات ریاست معارف غور راه اندازی شده است. این تورنمنت دیروز با حضور جان محمد حیدری رئیس فدراسیون فوتبال غور، نماینده مقام ولایت، نماینده ریاست معارف و نماینده دفتر یونسف رسما آغاز گردید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. وزارت سعتامه افغانستان با تفاهم وزارت معارف و با کمک تکنیکی و مالی دفتر یونسف روند توزیع تابلیت آهن یا کمخونی را در مکاتب دختران از صنف 5-12 در حدود 3 قبل از امروز آغاز کرده بود. اما تا هنوز هم شایعات منفی در مورد تابلیت فولیک اسید وجود دارد. به همین منظور برنامه این هفته حقوق اطفال را نیز در مورد شایعات منفی در برابر تابلیت فولیک اسید یا کمخونی اختصاص دادیم که مهمان برنامه ما دکتر محمد آقا نوابزی، یکی از کارمندان ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه می باشد. دکتر صاحب خوش آمدین.
شکر خیر بینید.
دکتر صاحب در این هفته بازم میخواییم در رابطه به موضوع تابلیت فولیک اسید یا تابلیت آهن صحبت کنیم. در این اواخر باز شایعات منفی در این رابطه پخش شده، میخواییم در این رابطه بازم از شما بشنوام که شایعات منفی چقدر مانع کار شما شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. شایعات منفی بالخصوص در رسانه های اجتماعی و بالخصوص در فیسبوک از کدام آدرس مشخص و مستند پخش نمیشه. یک نفر از مثلا با یک نام مستعار یک ایدی را جور کرده از او یک چیزی به گفته یا به اشاره دشمنای وطن ما و شما میتونن که یک برنامه ملی که به خیر مملکت است، به خیر مردمای مملکت هستند، او را به مشکلات و چالش ها مواجه بکنه. شایعات منفی هستند. ما تقاضای ما از وطنان عزیز ازی هستند که پشت گپای فیسبوک نره و همی برنامه ملی ما که هستند، بالخصوص والدین تقاضا میکنیم که دختران نوجوان خود با گرفتن تبلیغ آهن فولیک اسید جهت جلوگیری کم خونی تشویق بکنه تا در آینده یک جامعه سالم داشته باشه.
دکتر صاحب، به خاطر جلوگیری از این شایعات وزارت ستامه شما چی کارهایی را کردین؟
وزارت ستامه به خاطر بلند بردن آگاهی مردم سپاتیه رادیویی و تلویزیونی در مواخر شروع کرده و شاید تا آخر سال جریان خواهد کرد. از هم از تلویزیون های ملی و همچنان از تلویزیون های محلی و از همچنان از رادیوهای محلی و رادیوهای ملی هر روز در می وقتای معینش مطابق به تقسیم اوقات خود پخش میشه.
دکتر صاحب، شایعات منفی چقدر مانع کارتان شده و چقدر امو سرعت کارتان سلو ساخته یا بتی ساخته؟
برنامه توزیع فولیک اسید هفتوار خوشبختانه مشکلات جدی و نگران کننده تا هنوز ما را ندیدیم. خب بازم در بعض ولایت های در بعض مناطق مملکت شایعات منفی از هانی دخترها و بالخصوص از والدین را مخشوش ساخته، موقتا از گرفتن تبلیغ آهن فولیک اسید اجتناب کرده، ولی خوشبختانه بعد از پخش نمودن یمی سپاتای رادیوی تلویزیونی اونا دوباره تبلیغ را شروع کرده. فعلا برنامه ما در 34 ولایت جریان داره و هر هفته 1.65 میلیون دخترها در هفته یک بار می تبلیغ آهن فولیک اسید استفاده میکنه.
شما گفتین در شمار از ولایات دختر خانم ها اجتناب ورزیدن از خوردن تابلیت فولیک اسید، کدام ولایات؟
اول ولایت هایی که با این رسانه ها زیاد دسترسی داره بالخصوص فیسبوک و جزا، مثلا ما از ولایت های اطرافی که در کابل چالیشا را زیاد داریم به خاطر از اینکه مردم در کابل به رسانه ها بالخصوص به فیسبوک اشنا هستن، بلد هستن، هر خبری که در فیسبوک ببینه باز بالخصوص خبری